بخش 32.
ساعت 6 صبح به وقت واشنگتن بود که ژنرال وارنر با اتاق سری تماس گرفت و خبر داد که هواپیماهای C-130 از فرودگاه مسیره به سمت تبس به پرواز در آمدند. به این ترتیب هواپیماها کمی زودتر از بالگردها می رسیدند. ژنرال وارنر، فرمانده 82 واحد حمل و نقل هوایی، مسافر یکی از دو هواپیمای جنگنده آواکسی بود که خبرها را از فاصله 8000 مایلی به پنتاگون مخابره می کرد. بودن آواکس ها در منطقه خلیج فارس ممکن بود توجه ایران را جلب کند. اما می شد امیدوار بود که ناو کورالسی و نیمیتس در دو روز گذشته با آن همه جنگنده و بالگرد تا حد زیادی آنها را گمراه کرده باشند. آواکس ها می توانستند از دور مراقب اوضاع باشند. این پرنده ها با داشتن رادارهای دوپلر بسیار پیشرفته، تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی می توانستند اطلاعات را مخابره کنند و به این ترتیب اگر رویداد غیر منتظره پیش می آمد یا اینکه دشمن دست به حمله می‌زد، می‌توانستند به سرعت پنتاگون را در جریان قرار دهند. به علاوه ژنرال وارنر هم می‌توانست پل ارتباطی ژنرال وات و سرهنگ بکویس با کارتر باشد و هم کل عملیات را فرماندهی کند. آسمان مهتاب نداشت و شب سیاه و ستاره هایش دور و حتی ناپیدا بود. دقایقی بود که بالگردها از پناه کوها بیرون آمده و بر فراز زمین سنگلاخی و بعد کویر پرواز می کردند. صفحه رادار نشان می داد که آنها جایی در حوالی کرمان بودند. تماشای صفحه نمایشگری که مجهز به مادون قرمز بود و سطح زمین زیر پایشان را نشان می‌داد، می‌توانست هر جای دیگری غیر از اینجا برای خلبان سرگرم کننده و جالب باشد. اما اینجا بر فراز زمینی مسطح اصلاً خوشایند نبود. جیم روی صندلی خلبان جابجا شد و به ردیف در هم تپیده آدم‌هایی فکر کرد که پشت سر او روی صندلی ها لم داده بودند. بعضی از آنها کم و بیش وضعیتی مشابه او را داشتند. با گروهبان ویلسون صمیمی بود. کریس را از ویتنام می شناخت. جک مانلی و فیلیپ سگمن و دیگران را. همه کماکان مثل هم بودند. هیچ کدامشان در رفتن به هیچ مأموریتی تردید نداشتند. یا لااقل عادت کرده بودند نسبت به دستورات مطیع و فرمان بردار باشند. بزرگترین عادت گروهی که او می شناخت تکرار این جمله بود: ما سربازیم، فقط سرباز. جیم مک‌کارتی قد بلند و تنومند بود. موهای قهوه‌ای کوتاهش را همیشه به طرف چپ شانه می زد. کم حرف بود و سخت لبخند به لبش می آمد. زمانی که فقط 24 سال داشت، خلبان بالگرد شد. چین‌های ریزی کنار چشم‌ها و گوشه لب‌هایش را شیار کرده بود و با اینکه 34 سال داشت، رفتار و چهره‌اش به 40 ساله‌ها شبیه‌تر بود. طی چند سالی که در گردان نورابی‌ها بود، هیچ وقت کسی ندیده بود که حرفی از خانواده یا دوستانش بزند. نوعی سکوت مرموز و رنجاور ته چشمان آبیش بود که نمی‌شد آن را بی ربط به روزهای جنگ در ویتنام دانست. بیشتر سربازانی که از ویتنام به خانه برگشته بودند، حال و روزشان شبیه جیم بود. بعد از جنگ حسی سرگردان به سراغش آمده بود. اگر ارتش او را گرفتار نمی‌کرد، می‌توانست وضعیت دیگری داشته باشد. شاید می‌توانست عکس دختر بچه کوچکی را در جیبش بگذارد و بگوید
ببین ویلی، این دخترمه.
اما اینطور نشد. جیم دوباره روی صندلی جابجا شد و به زندگی که می توانست داشته باشد فکر کرد. بعد مثل همیشه خودش را در حال پیدا کردن اسم برای بچه‌ای که آرزویش را داشت غافلگیر کرد. جنگ زندگیش را نابود کرده بود. آیندهش را، حتی عشق و عاطفه‌ای که می‌توانست نثار همسرش کند. سعی کرد به خودش دلداری بدهد.
خب که چی؟ من که تنها نیستم.
به راستی هم جیم تنها نبود. زخم‌های پنهان و پیدای جنگ همیشه با او بود. شب‌ها اغلب کابوس می‌دید و روزها مثل گناهکاری که از ترس شناخته شدن خودش را از دیگران پنهان می‌کند، به تنهایی خودش پناه می‌برد. رابطه عاطفی که با سوزان پس از یک سال بازگشت از جنگ پیدا کرده بود، به تندی به سردی گرایده بود. جیم عصبی بود. از نوعی پریشانی رنج می‌برد که احساسات متفاوتی را در او برمی‌انگیخت. گاهی در برابر یک امر تسلیم محض بود و گاهی سرکش و ناراضی. آدم هایی که پیوسته با احساس گناه زندگی می کنند، برای رهایی از این احساس سعی می کنند همه چیز را فراموش کنند. اما کابوس های شبانه جایی برای فراموشی نمی گذاشت. جیم به عنوان یک خلبان جنگی در ازای هر 25 ساعت پروازش یک مدال و یک نشان پرواز گرفته بود. مدال هایی که از درون باعث افتخارش نمی شد. جیم بار دیگر تکانی خورد و به صفحه مقابلش نگاهی انداخت. بالگرد از مسیر سنگلاخ گذشت، اما نه، باور کردنی نبود. آنها ناگهان وارد توده ای از هوای سخت و فشرده شدند. بدون شک فشاری که حالا به بالگرد می آمد نتیجه یک طوفان غافلگیر کننده بود. بالگرد در برخورد با شنهای ریزی که به شیشه می خورد به سمت چپ منحرف شد. جیم با صدای بلند گفت:
لعنتی، لعنت به این هواشناسی.
آکاردی هراسان دست چپ را روی شیشه گذاشت و با چسباندن چشمانش به کناره شست دستش سعی کرد وخامت اوضاع را ارزیابی کند. پیش رویش سیاهی مطلق بود. زیر لب قرید:
اینجا چه اتفاقی داره میافته؟ چه خبر شده؟
همه بی اختیار روی صندلی ها میخکوب شدند. جیم بلند فریادی از تعجب زد:
طوفان! طوفان شن!
راست بود، طوفان شن یک بار از راه رسیده بود. آسمانی که تا آن لحظه خالی از ذره غبار بود، ناگهان به رنگ سیاه سیاه در آمده بود. حیرت آورتر این که رادارهای فوق پیشرفته ناوهای هواپیمابر نیمیتس و کورالسی و حتی هواپیماهای فوق مدرن آواکس هم هیچ طوفانی را ثبت نکرده بودند. اما واقعیت داشت. آنها در قلب طوفان گرفتار شده بودند. جیم گفت:
لعنتی، این طوفان کوه هم جابجا میکنه، چه برسه به ما؟ محکم بشینی.
رفتن به ارتفاع عاقلانه ترین کاری بود که میشد در آن لحظات انجام داد. اما اگر بالگردها در ارتفاع بالاتری پرواز میکردند، ممکن بود در دیدرس رادارهای ایران قرار بگیرند. اما چاره ای نبود. نرمه های شن یک ریز و مدام به بدنه و شیشه بالگردها میخورد و کنترل آن را سخت میکرد. جیم برای دقایقی احساس ترسی عمیق کرد. در تاریکی مطلق زمین و آسمان، زمین زیر پایشان به طرز شگفت‌آوری محو شده بود. سرعت طوفان هولناک بود. برای یک لحظه چشمانش را بست. خشونت طوفان سهمگین منگش کرده و قدرت تصمیم گیری را از او گرفته بود. تیم از روی یکی از صندلی ها نالید.
نه، اینجوری مردن حیفه. این صحرای لعنتی تمومی نداره.
و ناگهان یأسش تبدیل به خشم شدیدی شد و به شکل ناسزا درآمد.
لعنتی، با تو هم. برو پایین. داری چه غلطی میکنی؟
خفه شو تیم. به تمرک سر جاد.
تیم دچار هیجان و ترس شده بود و مدام ناسزا میگفت. لویی با بدجنسی خندید و چیزی گفت که در هیاهوی دیگران گم شد. بالگرد در پیچ و تاب باد کم کم اوج می گرفت. باد در موتورش صدای هولناک و غیر عادی انداخته بود. تیم روی صندلیش آرام و قرار نداشت.